سیری در جهان کتاب و نویسندگان از دریچه نقد. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ سلام، به برنامه سیم و زر خوش آمدید. در این برنامه سیم و زر قصد داریم درباره یک کتاب شبچلگی یلدا به قلم خانم زریه ابو با شما و برای شما صحبت کنیم. در این برنامه میزبان سرکار خانم ابو، نویسنده این کتاب، و آقای امین خرمی، منتقد و کارشناس این برنامه سیم و زر هستیم. جناب آقای خرمی سلام، به برنامه خودتون سیم و زر رادیو فرهنگ خوش آمدید.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده رهنمای. سرکار خانم اساختبار، نازنین همراهان برنامه سیم و زر، عرض درود، ادب و احترام دارم. بسیار خوشحالم که بار دیگر این سعادت نصیب من کمترین شد تا با نشان روشن کتاب همراه شما عزیزان شنونده و شما سرکار خانم اساختبار باشم.
خیلی متشکرم که در این گفتگو شرکت کردید. همینطور سلام عرض میکنم خدمت مهمان برنامه‌مون سرکار خانم ابو که پشت خط ارتباطی ما هستن. خانم ابو سلام، به سیم و زر رادیو فرهنگ خوش آمدید.
سلام و وقت بخیر میگم خدمت همه شما شنوندگان عزیز، به ویژه شما و همه همکارانتون در رادیو فرهنگ، به ویژه برنامه سیم و زر. امیدوارم که سلامت و تندرست باشید و ایامتون هم بکام باشه.
سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. در ابتدا با مهمان این هفته برنامه سیم و زر بیشتر آشنا میشیم. زریه ابو متولد 1369، دانش آموخته رشته الهیات و اهل مازندران است. بین نویسنده و فعال فرهنگی و رسانه‌ای بوده که اکنون در حوزه محتوا و تبلیغات مشغول به فعالیت است. از سوابق رسانه‌ای و نویسندگی ایشان میتوان به همکاری با روزنامه‌ها، خبرگزاری‌ها و رادیو اشاره کرد. خانم ابو دستی در نوشتن مطالب اجتماعی و فرهنگی دارد و آسیب‌های این حوزه‌ها را با زبان طنز بیان می‌کند. رژیمانیته در هفته نامه جیم، شاطری با دست‌های میلیاردی در هفته نامه چلچراغ، چراغی که بی دلیل سبز می شود در روزنامه اعتماد و چندین عنوان دیگر از این جمله‌اند. کتاب طنز شبچلگی یلدا در 25 فصل با موضوع معضلات اجتماعی از جمله تألیفات سرکار خانم ابو است که منتشر شده است. و حالا در ادامه برنامه همراه میشیم با امین خرمی و بخش نخست از گفتگویشون رو با مهمان برنامه سرکار خانم ابو میشنویم. جناب آقای خرمی بفرمایید.
بسیار از شما سپاسگزارم سرکار خانم ساختوار. آنچنان که از زبان شما هم دوستان عزیز شنونده آشنا شدن، قرار است که درباره رمان شبچلدگی یلدا به قلم سرکار خانم زریه ابو با شما نازنینان همراه و همدل باشیم. رسم و سنت برنامه سیم و زر بر این نمط استوار خانم ابو که ما از نویسنده، مترجم یا محقق عزیزی که افتخار همکلامی باهاش داریم درخواست می‌کنیم هر جوری که خودش صلاح می‌دونه خط روایی اثر، داستان، رمانش رو با دوستان عزیز شنونده که تا این لحظه ممکنه هنوز این رمان رو نخونده باشن قسمت بکنه. ما اینو فتح بابی برای گفتگوی تخصصی قرار میدیم. امر بفرمایید.
ببینید، شبچلگی یلدا یه رمان طنز اجتماعی در قالب حالا 38 فصل که داره از زبان اول شخصی به نام نگار روایت میشه و تمام معضلات اجتماعی رو که الان خب نسل‌های متفاوت باش درگیر هستن رو بررسی میکنه و حالات یه چیزهای متفاوت با چند انگار خانواده که حالا یکی از بخشاش هم مربوط میشه به کرونا، حالا محیط زیست و چه مسائل فرهنگی جامعه.
طنز اجتماعی گونه‌ای بسیار بسیار مقفول حداقل در حوزه با نگاه کلان ادبیات زنانه، در نگاه خرد رمان‌هایی که حداقل طی یک دهه اخیر نوشته شده یا اغلب آثار به سمت نمیگویم آثار جدی یا آثاری که به اسم‌ها و مکاتب خاصی تعلق خاطر دارن چنان سخت و صعب با مخاطب مواجه میشن که به جای حس جاذب شاید بیشتر به دفع او منتج میشن و کمتر اصلا قلم طنازانه رو میتونیم با روایت نویسندگان بانو ببینیم. چه شد که این گونه رو سکر خانم ابو برای روایت آنچه مد نظرتون بوده در قالب تم و محتوای اثر انتخاب کردید؟
ببینید خب اصولا نمیشه خیلی مسائل رو به صورت مستقیم بیان کرد، از اونجایی هم که خب من خودم واقعا عاشق انگار زبان طنز هستم و کتاب‌های متفاوتی تو این حوزه مطالعه داشتم، گفتم بهترین زبان فکر میکنم برای بیان یه سری حالا مشکلات نمیدونم چیزی بخوام روش اسم بذاریم فکر میکنم زبان طنز باشه، به خصوص اینکه در این کتاب اومده اشاره شده به یه سری حالا اختلافات طبقاتی و یه سری تجمل‌های علکی که حالا توی سال‌های اخیر توی کشور ما بهش پرداخته شده و کماکان هم داره هی بیشتر و بیشتر میشه و اصلا افراد نمیدونن که دارن به کدوم سمت میرن و مخصوصا بین نسل‌های جدید، حالا نمیخوام حالا اسم بیارم اون دهه ها، ولی هر یه چیزهایی حالا از لحاظ فرهنگ گفتاری بگیریم تا چیزهای دیگه.
بسیار عالی. در معرفی کتاب شما سکر خانم ابو حالا حداقل در فضای مجازی چند کلید واژه در تارنماهای مختلف مدام بر مدار تکرار نشسته، اینکه برخی از آداب و رسوم و سنت‌ها، فرهنگ شهروندی و اجتماعی و حالا اصطلاحات یا اتفاقهایی که شاید بیشتر ناهنجاری است تا هنجاری، مثلا چشم و همچشمی یا نظایری از این دست، به همین سبب این پرسش رو مطرح میکنم که اینها رو شما در قالب ناهنجاری با همان زبان غیر مستقیم یا زبان طنازانه که انتخاب کردید دارید به اشتراک میگذارید یا بخشیش به عنوان دغدغه ذهنی یا احیانا خدای نکرده شاید فصلی از اون تجربه زیست شخصی خودتون باشه که به مخاطب در میگوشید؟ میخوام ببینم که چقدر این قلم قلمی برخواسته از اون تعهده و دغدغه مندی است تا چه حد وابسته به تجربه شخصی و زیسته خودتون هستش.
درسته، سوال خیلی خوب پرسیدید، ممنون از این سوال. ببینید اولین گزینه برمیگرده به اون دغدغه شخصی خودم، چون فکر میکنم اگه یه نویسنده دغدغه شخصی به خصوص حوزه اجتماعی یا فرهنگی میخواد بنویسه نداشته باشه، خب قاعدتا نمیتونه یه اثر خوبی رو ارائه بده. این واقعا دغدغه اصلی خود من بود، کماکان این که خب بله در اطرافیان هم افرادی رو میدیدم که از حالا لحن کلامشون، گفتارشون و حتی چیزهای دیگه و واقعا احساس میشد این اختلاف نسلی بین من و حالا کسانی که جلوتر از من هستن، حتی قبلتر از من و یه سینگار کشمکش ها که دوست داشتم واقعا به این قضیه با زبان طنز بپردازم و مسائلشون رو، مشکلاتشون رو بیان کنم.
بسیار عالی. خب من از سرکار خانم ساختبار این تمنا رو دارم برشی از رمان شبچلگی یلدای سرکار خانم ابو رو برای اون دست از عزیزانی که شاید تا این لحظه این اثر رو تورق نکردند رو قرائت بفرمایند تا عزیزان شنونده با قلم، نگاه و زبان خانم ابو آشنا بشن. در بازگشت فصل دوم گفتگو رو ادامه خواهیم داد.
بابا محسن نگاهی به من کرد و گفت نگار بابا جون بشین سپونت رو بخور، فعلا که توفیق اجباری و با زن نشسته شدیم. والده محترمه بعد از شنیدن حرفهای بابا دنباله ی حرف ایشان را گرفت و جواب داد محسن خان دست پیشو گرفتی که پس نیفتی؟ من ویروسیم، من قشقرق راه میندازم، من مثل پیرزنای عهد دقیانوسم، من زجرتون میدم، من سرفه‌های خشک میکنم و راحت تو خونه راه میرم، مثل این که چیزی هم بدهکار شدم، نه؟ یکی باید مراقب تو باشه محسن خان، از بس که مو به مو نکات بهداشتی رو رعایت میکنی، تو خود سرمنشای ویروسی و ناقلی، یه نگاه به مویرگای داخل چشمت بنداز، رنگشون از قرمز به صورتی تغییر کاربری داده. حرفای ماما مریم که تمام شد، نازنین پقی زیر خنده زد و در جوابش گفت مامان، یعنی دکتر اینقدر بی سواده که فرق بین آلرژی یا ویروس رو تشخیص نده؟ خواهشن کمتر تو کانالای مجازی بچرخ تا هرچی رو به کرونا و ما ربط ندی. نازنین این را گفت و دوباره به کارش مشغول شد. بابا محسن هم پیشبند را از گردنش درآورد، چند قدم به سمت میز صبحانه خوری برداشت و با صورتی پریشان در جواب مامان گفت مریم، اگه ناراحتی منو نگار رو قرنطینه خونگی کن تا خیالت کاملا راحت شه. هنوز مهر حرفهای بابا خوش نشده بود که ماشین لباسشویی به طور خودکار خاموش شد و بابا که زیر لب با خودش چیزهایی نجوا می کرد به سمتش رفت تا لباسهایش را بیرون بیاورد. آنچه شنیدید بخشی از کتاب شب چلدگی یلدا به قلم زری ابو بود که تقدیم حضور شما کردیم و حالا در ادامه برنامه همراه میشیم با امین خرمی و بخش دیگری از گفتگویشون رو با سرکار خانم ابو میشنویم. آقای خرمی بفرمایید.
حال برسیم به زبان محتوایی سرکار خانم ابو. در کنار اینکه رمان شما رمانی خوشخوان و دوست داشتنی است، تردیدی وجود نداره، این رو میذارم کنار، حتی بر حسب تعریف هم شما این رو در بر نگیرید. مسئله این است که تعاریفی یا مزامینی مانند اختلالات روانشناختی، مانند آنچه که در حوزه ناهنجاری های یا نابسامانی های اجتماعی داره، در حتی در کشور خودمون تعریف میشه، از یک منطقه به منطقه دیگر جهان تعریفی متفاوتی پیدا میکنه. مثلا مقوله چشم و همچشمی که شما دارید بهش اشاره میفرمایید، ممکن است که مثلا در مناطق 1 و 2 و 3 و 4 تهران و مناطق 21 22 23 کلا دو تا جهان متفاوت باشه. این فقط الزاما به سبد اقتصادی خانواده بر نمیگرده، خانش فرهنگی که در این مناطق در حقیقت وجود داره. این ترس با شما همراه نبود که بیش از آن که به قول معروف گفتنی له و تعریف اثر شما برای چنین دست از دغدغه مندی باشه، شما رو بیشتر به نوعی مورد نقد در حوزه علیه قرار بدن که چرا خب این زاویه دید خیلی شخصیه، این چیزی که شما داری میگی تجمل گرایی اصلا نظر من یک سبک زندگی است، تا چه حد برآمده از بدنه پژوهش‌ها خاصه در حوزه جامعه شناسی، روان شناسی و فرهنگ شناسی ما استوار اثر شما؟
ببینید، اولا که در مورد اون موضوعی که انگار توضیح دادید، من هیچ وقت نمیتونم خودم رو، یعنی باید بگم که سوادم در اون حد کسی که حوزه تخصصیش جامعه شناسی یا روان شناسی نیست، ولی بر اساس اون چیزهایی که انگار تجربیاتی که داشتم و حالا انگار کتابهایی که انگار خوندم، این چیزی که انگار شما توضیح دادید برمیگرده به اون طرز برخوردی که در اون بین انگار اون افراد خانواده اتفاق میفته، اون همون اختلافی که انگار عرض کردم، و چی میشه که انگار یک عقده، حالا بر اساس اون عقده مثلا یکی از فرزندان خانواده که دوچارشه مثلا فلان کار رو انجام میده.
بله.
و بر اساس اون انگار من اومدم یه چیزهایی رو نوشتم.
میدونید چرا این پرسش رو مطرح کردم خانم ابو؟ بذارید یه خود صریح‌تر بگم. ما یک زمانی جهان ادبیات قلممون برای یک رمان یا داستان بلند یا داستان کوتاه در یک چارچوب نظاممند و قاعده‌مندی که برای مثلا رمان و داستان تعریف شده قرار میگیره، گاه به دلیل اینکه فقط بر دغدغه‌های ذهنی خودمون متمرکز هستیم، یا آمدانه یا ناخودآگاه با عبور از اون قوانین قلممون بیشتر به سمت روایت یا گزارش یا فضای ژورنالیستی و روزنامه‌ای حرکت میکنه. این فضای ملقلق در مواردی اگر آمدانه باشه و هدفی پشتش باشه همون جذابیت رو میتونه داشته باشه که اگر ناخودآگاه باشه شاید به چشم اسفندیار اثر بدل بشه. حالا به شکل مستقیم در فصلی از روایت‌های کتاب شما این قلم ژورنالیستی شاید چربش بیشتری بر ذات جهان قانونمند نگارش رمان یا اثر ادبی پیدا میکنه. حالا از شما خیلی صریح و صادقانه میپرسم، امیدوارم شما هم با همین صراحت و صداقت جواب من رو بدید، تعمدی بوده یا به شکل ناخودآگاه قلب شما در این دو جهان فضای تجربه زیست این اثر رو حال دیگه داره با من خواننده در میون میگذاره؟
نه واقعا ناخودآگاه بوده، چون من چیزی که انگار میدونستم رو اومدم نوشتم و بر این اساسی که دارید میگید نبوده.
و احساس نمی کنید که شاید گاهی گداری این عدم رعایت قوانین نظاممند ساختار ادبی حداقل برای منتقدان ادبی، چون من مطمئنم خوانندگان عمومی که اصلا به فضای نقد ادبی برای مواجهه با یک اثر ادبی توجهی ندارن با اثر شما حظ وافی رو میبرن، اتفاقا با فراز و فرودهاش همزادپنداری فراوانی هم میکنن، ولی آن سوی دیگر احساس نمی کنید ممکن است که منتقدان ادبی کمی بر شما خورده بگیرن که تا این حد فقط دغدغه ذهنی خودتون رو فارغ از چارچوب‌ها و نظام قانونمند نگارش ادبی مد نظر گرفتید؟
ببینید من فکر میکنم که حالا این میگم نظر شخصی منه،
بله بیتر
اینه که وقتی ما یه متنی رو مینویسیم اصولا نویسنده داره برای مردم مینویسه دیگه، ما کلن از دل جامعه این و هر چیزی هم که مینویسیم بر اساس انگار اون جامعه است. حالا هر کسی میتونه تو هر حوزه میخواد نقد داشته باشه، به نظر من نقد عواید شخصی یه فرده، اینکه حالا شما میتونید یه نظر داشته باشین، میگم حتی ادبیش یه فرد دیگه میتونه یه نظر دیگه داشته باشه، مهم اینه که واقعا چقدر مردم با این کتاب، با این زبان، اصلا با این روایت، با این محتوا ارتباط برقرار میکنن.
یعنی اولویت برای شما، حتی میتونم بگم اولویت اول و دوم و سوم، عموم مخاطبان از فارغ از جامعه منتقدان.
بله بله
بسیار عالی. خب واقعا صمیمانه این صداقت و صراحت شما رو پاس می‌دارم و بار دیگر تمنا دارم از سرکار خانم ساختوار که فصلی دیگر از رمان سرکار خانم ابو شبچلگی یلدا رو قسمت بکنن در بازگشت به فصل سوم و پایانی گفتگو وارد بشی.
در حال کشیدن کارت بانکیم در دستگاه کارتخوان بودم که ناگهان چشمهایم با دیدن یلدا که کتابهای قطوری در دستهایش خودنمایی میکرد و تمام صورتش را پوشانده بود گرد شد. با دیدن مادمازل که تعادل نداشت و هر لحظه امکان داشت کتابها از دستش لیز بخورد و بر زمین بیفتد، هوش و حواسم را از دست دادم و با گذاشتن کارت و کیفم روی میز پیشخوان سراسیمه به سمتش رفتم. نام مبارکش را صدا زدم و گفتم یلدا، این همه کتاب توی دستات چی میگن؟ مادام یلدا طلبکاران کتاب ها رو روی دستای انبل کرد و جواب داد کتابا چی میگن؟ از اولش اووردنت اشتباه بود، اون از گند اول وقتت، اینم از بیخیالی و خونسردید. سنگینی کتابا رو حس میکنی اما یه کمک نمیدی، سومیش رو خدا ختم به خیر کنه. یلدا به سمت صندلی رفت و روی آن نشست. از باطن کتاب‌هایی که در دست داشتم چیز زیادی دستگیرم نشده بود، چرا که علاوه بر قطور بودن، رنگ‌های خاص هر یک از آنها بیشتر جلوه‌گری می‌کرد. با قدم‌های لاک‌پشتی به سمت میز پیشخوانی رفتم که فاصله چندانی با ما نداشت و منتظر بودم تا مرد فروشنده مکالمه‌اش را با یکی از مشتریان تمام کند که یکو یادم آمد کیف و کارت بانکیم نیست. نمیدانید در این لحظه چه به روزگارم آمد. نبضم از نگرانی تند شد و بدنم گر گرفت. سرگردان و آشفته به سمت یلدا برگشتم و با اشاره دستم فیلم قبل از کمک گرفتن به مادام را در ذهنم عقب و جلو می کردم که خوشبختانه تمام ماجرا را به خاطر آوردم. با صورتی نگران به سمت جناب فروشنده که عینکش را روی چشمهایش گذاشته بود و کتابها را با بارکودخان وارسی می کرد برگشتم. آنچه شنیدید بخشی از کتاب شبچلگی یلدا به قلم زریع ابو بود که تقدیم شما شد. همراه میشیم با امین خرمی و بخش دیگری از گفتگوی او رو با مهمان برنامه میشنویم. آقای خرمی بفرمایید.
حال به شکل محتوا و آنچه که شما در قالب به قول معروف گفتنی همین صداقت و صراحت بیانتون که در قلمتون هم کاملا هویداست و اون رو حالا با من خواننده قسمت کردید ورود پیدا میکنید. واقعا اینو صادقانه عرض میکنم، نه الزاماً به عنوان کسی که تمامی این اتفاقات کتاب رو تجربه کردم، اما فصل مهمیش رو حتی ممکن است در میان رفتار خودم یا اطرافیانم ببینم یا از زبانهای دیگر شنیده باشم. این تکثر و تعدد نگاه‌ها وقتی قرار است که به قلم واحد و زاویه دید واحد فردی مثل سرکار خانم ابو قلمی بشه، این تشتت و رسیدن به این انسجام فرایندی بسیار بسیار دشواره که واقعا به حرکت روی لبه تیغ میمونه، چون گاهی گداری اگر نویسنده نتونه این انسجام رو رعایت بکنه به همون تشتتی دچار میشه که ذهن مخاطب رو دچار گمراهی میکنه به جای اینکه همراه بشه. تأکید میکنم ما این تشتت رو در اثر شما نداریم و این انسجام رو داریم میبینیم. حال این انسجام در قالب بازنویسی های مکرر، در قالب گفتگو با اساتید مختلف صورت گرفته یا در پس پشت تجربیات پیشین شما در قالب نگارش ما به این انسجام رسیدیم.
درست. ببینید من خدمتتون عرض کنم که من چون قبل‌تر از انگار ایام کرونا کلن یه سری از فصل‌های این کتاب رو نوشته بودم، تو ایام کرونا با بهترین فرصت بودش که خب من بتونم حداقل این کتاب رو ادامه بدم و فکر میکنم اگه اشتباه نکنم یک سال فقط طول کشید که من بخوام یه جمع‌آوری اطلاعاتی داشته باشم و حتی چند بارم واقعا این کتاب بازنویسی شده.
یه مقدارم بحث رو از زاویه بیرون و مخاطبان ببینیم، نمیدونم به شکل مستقیم با مخاطبان اثرتون اگر گفتگو داشتید، اگر نه مثلا به وسیله ناشر بازخوردهایی که منتقل شده به خود شما چه نقاط قوت چه آسیب، انتخاب با خودتونه، به چه مواردی میتونید اشاره بکنید. میخوام ببینم دامنه مخاطبانی که با شما به عنوان نویسنده اثر ارتباط داشتن به شما چه مسائلی رو متذکر شدن یا منتقل کردن.
ببینید خدا رو شکر حالا کسانی که اومدن حالا تو حتی پیج شخصی خودم، کسانی که کتاب رو خونده بودن، تا الان واقعا نظر منفی نداشتن. همه خیلی هم عقیده بودن، یک جاها انگار با انگار شخصیت داستان یه جای همزادپنداری کرده بودن، خیلی ها از این که تونسته بودم اینقدر به صورت جزئی بخوام پرداخت داشته باشم انگار به این محتوا، خب خیلی براشون جالب بود. و خب خیلی ها هم به این صادقانه بخوام بگم گفتن که یعنی با اومدم انگار ریسیش به خاصی رو شاید انگار انتخاب کرده باشم که من گفتم نه. خب با توجه به این که من میخواستم موضوع تجمل‌گرایی رو بیارم،
بله،
خب تجمل‌گرایی یه بخشی داره که خب من باید انگار از یه سیر انگار المان استفاده میکنم، با توجه به این که همه ایناهایی که دارم خدمتتون عرض میکنم، میگم بخشیش بر اساس چیزایی که دیده بودم و شنیده بودم بودش که واقعا یه جایی شاید اذیت کننده بود.
یکی دیگه از نقاطی که حداقل به نظر من در مقام خواننده فقط عرض میکنم که بله، به شدت جذاب بود، استفاده کردن از الگوهای فرهنگ عامیانه مردمان ماست که قدمتی بسیار بسیار کهن داره. مثلا از خود نام کتاب که به شب یلدا داره اشاره میکنه تا اتفاقا و حالا ناخودآگاه سمبولهایی که مثلا مثل انار یا مواردی از این دست که شما بهش ارجاع و اشارت کردید. یه پیشنهاد هم فقط در مقام یک مخاطب دارم این رو عنوان میکنم، من رو الان در مقام منتقد نبینید سرکار خانم ابو، انشالله اگر که کار به چاپ مجدد رسید، حالا چه خودتون چه ناشر بزرگوار، در حوزه ویراست یک دقت نظر بیشتری داشته باشین. اقلات تایپی رو من توی اثر شما ندیدم، ولی احساس میکنم چه ویراستاری جمله از یه چیز خیلی ساده مثلا رای قبل از فعل که عموما در نگارش ادبی غلط هست، تا حالا علائم نگارشی که گاهی ممکن است معنای جمله رو تغییر بده، به یک بازنگری مجدد نیاز داره. این رو تأکید میکنم فقط یک پیشنهاد اگه خودتون صلاح میدونید. و پرسش پایانی من به جهان و زبانی برمیگرده که در ابتدای عرایزم بهش اشاره کردم. ما کمتر در میان بانوان نویسندمون چرخیدن قلم به سمت زبان طنز رو میبینیم. احیانا اگر که سرکار خانم ابو بخواهد این مسیر رو، یعنی گونه رمان و داستان رو ادامه بده، باز هم قلمش استوار بر همین حوزه و روایت طنز و غیر مستقیم گویی است، یا ممکن است این فقط یک تجربه باشه به کناری نهاده بشه حال سراغ تجربه های دیگری برود.
درسته. ببینید من چون خب تو حوزه طنز برای مجله های ادبی و روزنامه ها انگار می نوشتم و خودم واقعا علاقه من هم تو این حوزه. بله تو این حوزه حتما انگار ادامه میدم و اینکه خب در کنارش تجربه حالا زبانهای دیگر رو هم دوست دارم که انگار داشته باشم.
بها به شخص امیدوارم که این قلم شما به ویژه قلم تنازانتون که فصل مهمی از جذابیت اثر رو با خودش به همراه داشته همچنان در تجربه های پیش رو هم ادامه داشته باشه و بسیار بسیار از شما متشکرم که دقایقی از وقت گرانبهای خودتون رو در اختیار برنامه سیم و زر قرار دادین. برای شما آرزوی صحت و سلامت و برای قلمتون آرزوی توفیق و قدرت دارم.
من هم همچنین امیدوارم که روز خیلی خوبی داشته باشید کنار همکاران و از اینکه این فرصت رو در اختیار من قرار دادی سپاسگزارم از شما.
سپاسگزارم. شب چله رو هم به شما تبریک عرض می‌کنم.
خیلی ممنون.
عزیزی بزرگوار. خدا نگهدار شما.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای خرمی که در این برنامه با ما همراه بودید. همینطور از شما سرکار خانم زریع ابو تشکر میکنیم که در این گفتگو شرکت کردید. سپاس که با ما همراه بودید. از شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم به خاطر همراهیتون با برنامه سیم و زر رادیو فرهنگ بی نهایت سپاس گذاریم. تا برنامه آینده بدرود. کیفیت هیچ وقت اتفاقی نیست. ما مجموعه خود را با دستگاه‌های پیشرفته تجهیز کردیم. همواره نیروهای خود را با آخرین روش‌های روز آموزش می‌دهیم. کارخانه ریسندگی و بافندگی اکریل تاب.
من با خونم احساس راحتی می‌کنم. چرا؟ چون آماده تغییر بودم. من سقف و پنجره و لوازم خونه رو عوض نکردم. من مهمترین قسمت خونه رو عوض کردم. جایی از خونه که هر روز لمسش میکنم. منظورم کف خونه است. من اهل تغییرم و خونم رو خیلی دوست دارم. بنابر کیفیت است. ایزوفام تولید کننده پارکت لامینیت با طرح‌های متنوع و مطابق با فناوری روز اروپا.
نوآوران ضیافت اسپادانا تولید کننده کباب پس‌های ایستاده. نوآوران ضیافت اسپادانا ویژگی پخت کباب در آپارتمان ها و ویلاها. نوآوران ضیافت اسپادانا تحولی در پخت انواع کباب.
فرش قیتران با هر نقش و هر نشانه جلبه اصالت در قلب و روح خانه. فرش قیتران رج به رج عشان زیبایی قیتران معنی نام فرش ایرانی.
فرش قیتران فرش ایرانی.
مرمر پلاست تنوع طرح و رنگ. مرمر پلاست بدون نیاز به زیرسازی با طول عمر بالا. مرمر پلاست عایق گرما و سرما. مرمر پلاست نسل جدید دیوار پوش و سقف کاذب و قرنیز. مرمر پلاست.
خونت رو ظریف کن موکت ظریف اتاق و نشیمن و حال میشه ردیف. خونت رو ظریف کن موکت ظریف اتاق و نشیمن و حال میشه ردیف. اول هماهنگ و خیلی ظریف تنوع رنگ داره و بافت ظریف. دوم با دووم و خیلی ظریف شسته میشه راحت نمیشه کسی. سوم امنه و خیلی ظریف مناسب هر سن عایق ردیف. چارم قصی و به صرف موکت ظریف آرامش یعنی این چهار نکته ظریف.
نرم و با دوام متنوع و به صرفه. خرید آسان در ظریف مصور.com.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
انتظارها به پایان آمد. بزرگترین سرای ایرانی در شهر تهران با وسعتی خیره کننده و خدمات ویژه افتتاح شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و اینک در تهران، سراح افسریه.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان. سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذارید نور باشد. سبلان نور.
رسیدیم به شهر تا